ماوسه چینی، یعنی اشیای چینی که در واقع در اصل زمان خودش یک تکنولوژی مدرن بوده و این تکنولوژی فقط در اختیار چینی ها بوده، و کاسه چینی را به روم، یعنی ونیز، جنوا، فلورانس و در واقع بندرگاه های مهم اروپا در اون زمان، و دیبای رومی را به و حالا میگه کاسه چینی را به روم، از اونجا یعنی از ابریشم شرقی، از ابریشم چینی پارچه درست میشد به نام دیبا در روم که بسیار گرانبها بود و بیشتر در بازارهای شرقی مخصوصا در هند در واقع به خانمهای راجپوت، یعنی زن اشرافزادگان و پادشاهان این سرزمین، از این پارچه های الوان و پارچه های دیبا استفاده میکردن. و دیبای رومی را به هند و فولاد حلبی را، تمام فالسایی که میده درست نه، یعنی فولاد در واقع هندی مشهوره، شما در همه جا میدونید که یک در واقع برند جهانیه، یک استاندارد بالایی داره، و فولاد هندی را به حلب و آبگینه حلبی را به یمن و برد یمانی را به پارس، یعنی پارچه‌ای بوده که در واقع وارد یعنی طبقات متوسط جامعه ازش استفاده
می‌کرد. بله.
و زن پس ترک تجارت کنم. خب سوال اینه پول کجا اومد؟ وارد ایران شد. و این تاجر ما جان رو، یعنی شما در نظر بگیم ما توی دوره‌ای داریم صحبت می‌کنیم که افرادی بودن از ده خودشون رو بدتر نمی‌رفتن، و اگر کسی پیدا می‌شد می‌خواد جای مسافرت بکنه، چند روز تمام به این خانه، به آن خانه، به دوست، به همسر، به نزدیک، به آشنا حلالیت می‌طلبید. چرا؟ برای اینکه بسیار این از این سفرها ناامن بوده، راهزنان، دزدان، غارتگران، واسه کنم به حمله حیوانات وحشی، سرما، شما می‌دید واقعا خیلی از این راه‌ها برگشت نداشت. خب. اون جان خودش رو، سرمایه خودش رو میگرفت و چی رو میبرد؟ مال و تجاره، صنعتگرانی که توی مملکت کار میکردن و در واقع به این سرزمین های دور و نزدیک میرفت و پول به چرخش، اقتصاد به چرخش در میمد. و میگه حالا که وقتی سفر نموم شد به دکانی بنشینم و ترک تجارت کنم.
بسیار
عالی. میگه آنقدر گفت که بیشتر طاقتی گفتنش نبود، یعنی یه جایی دیگر هم برده ظاهرا. بعد میگه انصاف از این مال و پولیا. ببینید من میگم حتی سعدی اگر رویا پردازی کرده باشه واقعا چنین تجاری بودن و این راه رو می رفتن. دلیل به دلیل این که حالا ادامه حکایتش اینه که اونم به سعدی میگه تو هم سخنی بگی، بگوی از آنها که شنیده‌ای و از آنها که دیده‌ای. و اونم میگه که آن شنیدستی که در اقصای قوم با سالاری می افتاد از سطور، گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت کرد کند یا خاطر کند. من اصلا با این قسمتش کاری ندارم، اینجا داره بحث قناعت رو مطرح میکنه، اما از نظر نگاه تاریخی این یک اثر فاخر ادبیه. من ازش برداشت تاریخی میکنم، یعنی به عنوان یک در واقع نکته های برجسته ازش استفاده میکنم. شما نگاه کنید در ایران دو راه بزرگ تاریخی وجود داره، یه راه ابریشمی که از چین میاد، از شرق و وارد ایران میشه، شاخه‌های متعددی داره و بعد به سمت غرب میره. ما تو این جاده ابریشم در واقع آدمایی نبودیم که ترانزیت بشیم، یعنی اولا بزرگترین پادشاهان قدرتمند ایران سلطان راه ابریشم بودن، یعنی شما مثلا در پیش از اسلام مثلا خسرو انوشیروان می‌بینید که یکی از بزرگترین در واقع تاجرانه، یا در دوره صفوی یا در دوره سلجوقی می‌بینید که در واقع چقدر اهمیت داره، حتی در دوره ایلخانان و بعد از اون، یعنی در این راه تاجر ما تولید کننده است. ابریشم مازندران، ابریشم گیلان، کالای صنایع دستی ایرانی در واقع ساخته میشه و توسط این تجار از راه ابریشم در واقع به اروپا میره. راه دیگه راه ادویه است که از هند میاد و از جنوب ایران رد میشه، اسمش اون یکی راهش ابریشم، این ادویه تو مهمترین کالا ابریشمه، اما این به این معنا نیست که فقط ابریشم بیاد، یعنی ده ها کالا، صدها کالا، هزاران کالا توسط صنعتگران ما تولید میشه و توسط تجار میره و ثروت وارد مملکت میشه. ایران یک جاده ترانزیته، ایران یک سکو صادراته. اینها همه در واقع من از این متن تاریخی برداشتی دارم میکنم، از این متن در واقع ادبی دارم یه برداشت کاملا تاریخی میکنم.
آفرین.
یعنی میخوام این یه نمونه شو میخواستم بگم.
بسیار عالی. آقای دکتر عذرخواهی میکنم بیرون صحبتتون، یاد این خاطره تاریخی میفتم، البته من نمیدونم صحت داره یا نداره، از شما و خانم دکتر سید صالحی میپرسم. میگن که زمانی که مغول حمله کرده بودند و شیراز رو میخواستن تسخیر کنن، گفتن که شخصی اینجا هست که به فصاحت و زبان‌آوری و تیزی زبان بسیار معروفه، و هم وزن سعدی طلا گویا در کفه ترازو نهادند و از خاک شیراز در گذشتند.
بله.
یعنی به حرمت وجود سعدی. حالا من نمیدونم این صحت داره یا نداره، مستند هست این روایت یا نه.
به هر حال البته در مورد این من یه مقداری احتیاط میکنم.
بله.
که نظرمو بدم. در مورد حافظ کاملا من این ملاقاتی که بین تیمور و حافظ در واقع به گفته ای کاملا بیان میشه، اینا همه زمینه ها.
البته زکا الملک فروغی هم در کلیات قدیم سعدی که چاپ
پیر این مسئله در واقع
به برخورد آره به دیدار سعدی و هولاکو اگر اشتباه نکنم.
بله ببینیم
اشاره کرده که هولاکو از اسب پیاده میشه به احترام سعدی.
دوران پرتلاطمیه. بله. در واقع قرن هفتم شما نگاه کنید که ابتدای قرن هفتم از سالهای 618 که حمله چنگیز شروع میشه و بعد از اون ما یه دوره 30 ساله فترت رو داریم، دوران جنگتمار و گرگوز و امیر ارغون و بعد دوران هولاکو که در واقع دوره ایخانی شروع میشه 356 به بعد، دوره آباقا، دوره گیخاتو، دوره همینطور قازان خان، دوران قبل از اون احمد تقیدار، دوران ابوسعید همینطور. یعنی اگه بخوایم نگاه بکنیم این دوره ای که در واقع دوران بسیار پرتلاطم اما بسیار حائز اهمیت، یعنی ما همین دوره این تحولات سیاسی بر ادبیات ما هم تاثیر داشته.
بسیار عالی. آقای دکتر رضوی عزیز، خانم دکتر سید صالحی، من احساس میکنم که یه سری نمونه هایی مد نظرشون هست، اگر اجازه بفرمایید. کلام شما شیرین و پرسش انگیزه و کارشناس ها هم مایلند که شرکت کنن. با اجازه شما صحبت خانم دکتر سید صالحی رو هم بشنویم پیرامون صحبت های شما.
میکنم. سلام عرض میکنم خدمت دکتر رضوی خراسانی، باعث افتخاره که در خدمت شما و سایر شنونده ها هستم. همونطور که دکتر فرمودن ادبیات در بستر تاریخ اتفاق میفته و نسبت تاریخ و ادبیات مثل نسبت جان و روحه، واقعا در هم تنیده است و نمیشه جداش کرد. ما توی قرن 4 و 5 دوره غزنوی ها رو داریم که همزمان باش تاریخ بیهقی رو داریم توی ادبیات میبینیم، یا دوره مشروع تر و ما وقتی که داریم در واقع شعر فرخی یزدی متأثر از بستر تاریخی خودش هست، یا زمانی که دوره مغول هست و حمله مغول تاریخ جهانگشای جوینی داره این اثر ادبی فاخر در واقع آفریده میشه که اتفاقا بستر دقیقا تاریخی داره و یه جورایی یه مرجعی هم برای تاریخدانها هم برای ادیبها هست، تاریخ جهانگشا و تاریخ بیهقی. در مورد حافظ هم که خب بنا به بستر تاریخی خودش داره با زهد ریایی مقابله میکنه. در مورد سعدی این داستانی که فرمودین در واقع صحت نداره و اتفاقا من میتونم بگم که حالا در واقع بهتره که به سعدی بیشتر از گونه تعلیمی بودن نگاه کنیم.
بله.
و سعدی اصلا اطلاعات تاریخی قوی نمیده و حتی به لحاظ جامعه شناسی ما در ادبیات این ایراد رو به سعدی میگیریم که چرا فارغ از غم زمانه بودی، چرا وقتی که مغول حمله کرده بود ما هیچ اثر و نشانی توی شعر شما نمیبینیم.
بله.
و فقط تعلیمیه، یعنی بله. در واقع ما چه بوستان چه گلستان حکایت‌های خیلی زیبایی میخونیم.
بله.
بسیار روح ما رو صیقل میده، ولی از باب تعلیمی هست، اطلاعات تاریخی قوی.
بله.
در اختیار نمیگذاره. حالا اینها شواهد مثال‌هایی بود که من به اختصار خدمتتون عرض کردم.
بسیار عالی. آقای دکتر رضوی پاسخ شما رو بشنویم.
بله من اولا خب اجازه بدید با خانم دکتر در این زمین هستم موافق من نباشم.
بله.
در این حالی که احترام می‌ذارم به نظر ایشون، ببینید من همون ابتدا گفتم اگر این حتی تخیل سعدی باشه اما عکس تاریخی، ببینید من حتی ما آثاری حتی اگر در حوزه تخیل ادبیات بخشش تخیله، اما این تخیل در واقع مایه میگیره از واقعیت های اطراف یک نویسنده یا شاعر. ببینید سرزمین هایی که او داره نام میبره، حالا من از نگاه خود اطلاعات تاریخی خودم دارم میگم، من فولاد در واقع هند رو میشناسم، من دیبای روم رو میشناسم، من عرض کنم خدمتشو ابریشم چین رو میشناسم، مسیر تجاریش رو میدونم و این نکته که دارم خدمتون عرض میکنم، سعدی در واقع این آدرس هایی که داره میده، شما نگاه کنید مسئله تجارت یه رکن بسیار بسیار مهمه در تجارت ایران، یعنی در تمام دورانی که ثبات سیاسی حاکمه و اوضاع اقتصادی در واقع رو به پیش هست، اتفاقا میبینیم که در این دوره شرایطی فراهم میشه که میتونن سخن بگن. ببینید من وقتی که شما چطور میگید که در واقع انتقاد نیست، وقتی میگه مکن تا توانی دل خلق ریش، این به نگاهش به کیه؟ و اگر میکنی میکنی بیخ هیچ.
جناب دکتر کاملا گونه تعلیمی بودن سعدی رو انکار نمی کنیم. سعدی داره تعلیم میده، یعنی تا میتونی خواهش میکنم
درخت پسر باشد از ببینید من یه نکته خدمت کنم عرض کنم. سعدی کسیه که منشأ ذل الله پادشاه رو زیر سوال میبره و منشأ حکومت رو مردم میبره. این خیلی نکته مهمه،
یعنی جواز اقتدار یک شاه رو توسط مردم و اجماع عمومی.
دقیقاً ببینید من این نکته رو خدمتتون هستم عرض کنم خدمت شما جناب استاد عزیز و مجری توانا و
بزرگوارید منصوبی کفایت میکنه.
من این نکته رو خدمتتون عرض کنم، من ما اصلا حکم در تاریخ یا ادبیات نمی‌کنیم.
احسن، اتوریته نداریم
در ادب. من یه چیزی به شما بگم، ما بارها و بارها باید بکاویم و جز من معتقدم در این آثار ادبی ما، من نکته رو خدمتتون عرض کنم، نکته که چون فرمودم در مورد تاریخ بیهقی، اصلا اسمش از تاریخ بیهقی، تاریخ جهانگشای جوینی، مگه غیر اینه؟ ایشون اصلا جوینی یک سیاستمدار ارشد، یک سیاستمدار آگاه و یکی از نمایندگان دیوان سالاری عصر مغوله که سر این قضیه جانش هم میذاره. ولی میخوام ایشونو بگم، یا کتاب مثلا حاج رشیدی فضل‌الله همدانی، خب ولی این تاریخ جنگوشای جوینی رو من میخوام بگم یا تاریخ بیهقی، این آثار تاریخیه. اما چرا با زبان ادبی آکنده است؟ ببینید ما به طور کلی بخش عظیمی از کتاب‌های تاریخی که نوشته شده در دو گروه نوشته میشه. عده‌ای از این کتاب‌ها در دربارها و به سفارش دربارها نوشته میشه. خب پس این بدم نیست، یعنی مثلا تاریخ جنگوشای جوینی یک اثر فاخره، یک اثر فوق العاده فاخره. خب اما به خاطری که این آدم کاملا آگاه اشراف داره، اسناد و مدارک فراوانی در اختیارش داره. اما یک آثار ادبی هم محسوب میشه، برای اینکه تمام کسایی که تاریخ می نوشتن باید یک ادیب بودن، یعنی در واقع وجوب تاریخ نویسی در یک دوره ای در واقع ادیب بودن افراد بود. و این یک حسنی میده. حسن اولش اینه که در واقع میخوام این خدمتتون عرض کنم که در واقع غنا میده و در این حالی که یک اثر تاریخی داره خلق میشه، در این حال یک اثر ادبی هم داره خلق میشه، مثل مثلا کتاب تاریخ جهانگشا، مثل کتاب مثلا تاریخ بیهقی، مثل تاریخ بلعمی، ترجمه در واقع تاریخ طبری. اینا آثاری هستن، ما به اینا میگیم آثار تاریخی ادبی. یک اینکه غنایی میده و یه ایرادی هم ایجاد میکنه، و اون ایراد اینه که در واقع گاهی اوقات به قدری، یعنی شما در طول اینکه شما یک در واقع پارادایم تاریخ نویسی داریم جناب استاد، چه اینه که اصولا از ابتدای تشکیل شکلگیری تاریخ در ایران حداقل تاریخ نویسی بیشتر دو سه موضوع خیلی مد نظر قرار میده، بیشتر شرح زندگی پادشاهان، شرح جنگ ها و عاری از تحولات اجتماعی، یعنی شما طبقات و گروه ها و اصناف و تکاپوهای اجتماعی رو کمتر میبینید. اما در دوره قرون جدید با ظهور تاریخ نویسی مدرن میبینیم این سطح از تاریخ نگاری کاملا مورد انتقاد قرار گرفته میشه. از دوره قاجار این انتقاد وجود داره و حتی افرادی که در سبک ادبی در واقع صاحب نظرن، در واقع مثل آخونزاده، در واقع میان مثلا به این سبک انتقاد میکنن که این متکلف نویسی، این مصنوع نویسی از ارزش تاریخی آثار میکنه. یعنی شما آثاری که میذارید از کنم که در دوره دره نادره رو نگاه بکنید،
بله اتفاقا اسمش تو ذهنم بود،
کتاب مصنوع حضرت احوال سلاطین مغول رو نگاه بکنید، یعنی ببینید چقدر مصنوع متکلفه. این گاهی اوقات حقایق تاریخی وسط گم میشه، اینم اشکالیه که وارد میشه. یا مثلا من یه نمونه براتون بگم، آقای میزاخان کرمانی یک نکته رو میگه و دومین چیزی هم که وجود داره تملق متفاوتی بعضی از این آثار چون از سوی دربار نوشته میشه، میگه که در واقع حالا یه فکتی میگه از کثرت مداهنه و ریشخند و فرد چاپلوسی و تملق وقتی 50 ورق، حالا این نوع تاریخی که مورد سوال مورد انتقاده،
بله،
از اونها رو ورق میزنی که در دوره قاجار متاسفانه بعضی از این کتاب ها وجود داره، کسی نمیخواهد و نمیتواند بفهمد در احوال کدام پادشاه نوشته، زیرا که جز جناب جهانبانی و حضرت کشور ستانی و خاقان صاحب قران و سلطان عظیم الشان و شاهنشاه جمجاه ملائک سپاه و ملک الملوک عجم، شهریار جهانگیر، اعلی حضرت اقدس، شهریار همایون. دیگه جز اینها عنوانی نداره. و اینها در واقع یک انتقاد دیگه. و بعد از هم حالا اشاره میکنه که بعضی از این آقایان در واقع از نعمت پارسایی که هرگز بهره‌ای نبرده بودن، میگه اغلب چنان اتفاق میفتد که آن خاقان گیتیستان از فرد سفاهت و سستی نیمه ملک خود را برباد داده و آن پادشاه ملائک سپاه و ذات اقدس همایونی ذل الله از کثرت فسق و فجور و فحشا ابلیس رجیم هم از دستگاه او آب و استنکاف می‌ورزد. یعنی من میخوام بگم شکل افراطی سلطه ادبی گاهی اوقات شکل افراطیش اینو به این شکل نشون میده که بعضی از آثار مثل وصاف میشه که اصلا آدم نمیتونه ارتباط برقرار بکنه.
یک توضیح بدم خدمتتون جناب، ببخشید میانه کلمتون دکتر رضوی خراسانی، حالا چون از اون بحث خیلی داریم فاصله میگیریم، یعنی من میخوام این رو در واقع خلال همون بحث بگم راجع به همون بحث سعدی. من این توضیح رو بدم که منکر تعلیمی بودن آثار سعدی نیستیم. همون بیتی که خودتون فرمودین، مکن تا توانی دل خلق ریش وگر میکنی میکنی بیخ خیش، ولی نشانه تاریخی درش نمیبینی. ببینید که شما یه تاریخدان بیای بگی بنا به وجود فلان اثر از سعدی یا فلان بیت سعدی، من تاریخدان میگم این اتفاق تاریخی اینجا افتاده و سندش هم بفرمایید این هست، این یه چیز کاملا تعلیمیه.
خانم دکتر من یه توضیح بدم، من میکنم
آی دکتر رضوی، آی دکتر
پاسخ رو بدم. بله خیلی جالب. ببینید خانم دکتر، اصلا بنده نمیگم منابع ادبی منابع در واقع بسیار درجه یک تاریخی هستن، چنین چیزی نمیگم. ما در واقع روش شناسی منابع همیشه میگیم منابع در واقع به دو دسته تقسیم میشه. یه سری منابع غیر نوشتاری هستن. این منابع غیر نوشتاری در واقع ساختمان ها، آثار معماری، نمیتونم عرض کنم کلیسا، مساجد، معابد، خانقاه، جاده، کاروانسرا، قلعه، دیورآلات، آنچه از دست بشر در این مانده، تابلوهای نقاشی، اشیای هنری، نمیدونم وسایل حمل و نقل، اینها در واقع منابع غیر نوشتاری ما رو تشکیل میدن غیر مکتوب. بعد یه سری آثاری داریم که آثار شفاهی هستن، اینا هر کدوم درجه خاص خودشون دارن.
بسیار عالی.
اینها در واقع خاطرات شفاهی هستن، ادبیات عامیانه هستن، داستانهای قهرمانی هستن، داستانهای اخلاقی هستن، تخیلی هستن. بعد در تصنیف ها هستن. در کنارش ما کتابهای تاریخی داریم که این کتابهای تاریخی خودشون به چند دسته تقسیم میشن، مثل تاریخ عمومی، مثلا به فرض مثال مثل جامع تواریخ یک کتاب تاریخ عمومیه، یا تاریخ محلی، مثلا کتاب تاریخ سیستان یک کتاب تاریخی در حوزه در واقع جغرافیای خاص، یا فاسنامه ابن بلخی یک اثر در واقع فاخر تاریخی متعلق به بوده. مثلا فرض سلسله‌ای داریم مثل تاریخ بیهقی در کتاب مورد محمود و مصعوب غزنوی، یا کتاب از تاجیکی اخبار دولت دیلمیه، یه کتابی که در حوزه تاریخ سلسله.
الان شما تاریخ بیهقی و تاریخ جهانگشا رو جز آثار دست چندم قرار میدین جناب دکتر؟
من اینها رو جز آثار تاریخی میبینم خانم محترم.
خب آیه دکتر رضوی،
اینا آثار تاریخی هستن، یعنی به ذات خاص اینها یه آثار تاریخی،
یعنی دانشجوهای تاریخ وقتی وارد دانشگاه میشن تاریخ بیهقی و تاریخ جهانگشا میخونن؟
بله،
ولی دانشجوهای ادبیات توی لیسانس و ارشد میخونن چون اثر ادبیه.
اصلا ببینید ما معذرت میخوام، یک پژوهش تاریخی اگر عاری از منابع دست اول باشه، من برای اطلاع شما میگم خانم محترم، شما کتاب سال 11ام دبیرستان علوم انسانی رو بخونید.
بله من دبیر دبیرستان هم هستم.
اینا ببینید اون من نوشتم اون کتاب رو.
آقای دکتر رضوی و خانم سید صالحی، فرصت هست برای ادامه صحبت؟ من عذرخواهی میکنم.
دست بندی خیلی جالبه، یعنی در واقع این تکنگاری ها، بعد میام سفرنامه ها رو میگم، بعد ببینم هر کدوم، بعد تاریخ های منظور رو میگم، بعد میام در واقع نوشته های جغرافی، یعنی کتاب مثلا المسالک و الممالک هم میتونه یک منبع تاریخی باشه. هر کدوم جای خودش رو داره. ببینید خانم محترم، بنده اصلا دنبالی نبودم که بگم که این حکایت یک حکایت واضحه، نه، در واقع تاریخ دانه زیرک و باهوش کسیه که از این ایماها، از این اشارات، از این حکایات میتونه تحلیل خودش ازش بهره ببره. یعنی در واقع منظور من این بوده.
آیه رضوی عذرخواهی میکنم، کلام شما و خانم سید صالحی بسیار پربار هست، منتها خب فرصت برنامه است و ما اینو بهانه میکنیم برای اینکه در نشست های دیگر حتما از حضور هر دو عزیز بزرگوار استفاده کنیم، منتها دقایق زیادی هست که خانم دکتر رقیه غلامی کارشناس خوب ما به عنوان دبیر عربی پشت خط هستن و به عنوان مهمان وارد جمع شدن. ما صرفا سلام و علیکی با این بزرگوار داشته باشیم و مجددا جمع‌بندی شما و خانم سید صالحی رو در 2 دقیقه خواهیم شنید. درود بر شما خانم دکتر رقیه غلامی، خوش آمدید به استدیو گفتگو در برنامه از پارسی تا فارسی.
خواهش میکنم. سلام و عرض ادب، وقتتون بخیر باشه و عرض ادب خدمت مهمانان برنامه و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
بسیار عالی خانم غلامی، تشکر از شکیبایی شما و اینکه به هر حال به بحث پیوستید، در خدمت شما خواهیم بود. جان دکتر رضوی، برای پایان بندی یکی دو دقیقه در خدمتتون خوشحال میشیم باشیم و پیام نهایی شما از ارتباط بین زبان و تاریخ.
بله، من این موضوعی که می‌خواستم بگم که واقعا تاریخ در ادبیات در بستر تاریخ شکل می‌گیره. جناب استاد شما، من یه نمونه براتون میگم. میگم ایماها و اشارات، شما یه مای ادبیاتی داریم به نام ادبیات طنز. این ادبیات طنز اصولا در دوران استبداد مطلق شکل میگیره، یعنی شما در واقع وقایع رو، یعنی ردپاهای یک سلسله اطلاعات تاریخ، یعنی من اگر بخوام در مورد تاریخ اجتماعی اطلاعاتی داشته باشم باید این آثار رو ببینم. مثل شهرآشوب ها، وقتی من شهرآشوب رو نگاه میکنم در مورد، یعنی شما به شهرآشوب مسعود سعد سلمان رو نگاه میکنی، صنایع البدایع رو نگاه میکنی، مال سیفی بخاری یا مجموع الانصاف لسانی شیرازی، ببینید در مورد اصناف، مقامات حکومتی، محتسب، قاضی، شغلایی که اصلا الان دیگه وجود ندارن، ببین چقدر اطلاعات درش وجود داره. جدای از این که این دقیقا یک موضوع تاریخی، یعنی در واقع ستایش مشهوریه که اومده شهر رو به آتش کشیده، ولی در لابلاش از در واقع گروه های شغلی داره استیبره که اینا واقعیت دارن، اینا وجود دارن. یا شما مثلا به فرض مثال عبید رو نگاه کنید، میگه که درویشی با پسر بر سر راهی ایستاده بود، جنازه ای رو میبردن، گفت پدر آن چیست؟ گفت آدمی. گفت به کجایش میبرن؟ گفت به جایی میبرن که نه بوریا باشد، نه نانی، نه آبی، نه آتشی. گفت پدر آیا به خانه ما میبرندش؟ ببینید این طنز زمان این دورانه، یعنی شما نگاه کنید دوره‌ای که عبید زندگی میکنه، دوره وحشتناک از سقوط مغول تا به قدرت سن تیمور که واقعا یه دوره سیاهی است. یا مثلا شما نگاه بکنید برای نمونه، ببین ما وقتی میگیم پکت، یعنی باید اینو استخراج بکنیم، این توانمندی دانش تاریخه. دانش تاریخ ادبیات رو در کنار منابع دست اولش مورد بررسی قرار میده، در کنار منابع باستان شناختی خودش مورد بررسی قرار میده، ولی اونو کنار نمیذاره. چرا؟ برای اینکه معتقد ادبیات در بستر تاریخ در واقع اتفاق افتاده. اگر من منکر این بشم دچار تناقض میشم. شما نگاه کنید، میگه صاحب دلی در اصفهان، همین ایشون در واقع عبید میگه، میگه فردی اومد بر در خانه از کنم که حاکم اصفهان بر در زد و از کنم که اون غلام اومد در رو باز کنه، گفت چیستی؟ گفت برو بگو خدای آمده است با تو کاری دارد. گفت اونم رفت به خواجه سرا، گفت و خلاصه گفت آقا یه نفر اومده میگه من خدام. گفت تو خدایی؟ گفت بله. گفت چگونه آخه؟ گفت من پیش از این ده خدا، با خدا، خانه خدا بودم، یعنی صاحب همه اینا بودم، ده داشتم، باغ داشتم، خونه داشتم، نواب تو ده و باغ و خانه از من به ظلم بستندن. خدا من ببینید این چی رو داره بیان میکنه؟ این ظلم مالیاتی زمان خودش با تو با چه زبانی بود؟ زبان هست.
بسیار عالی. پس زبان آنچنان که سزاوار هست به واگویه دغدغه‌های تاریخی میپردازه و این بستر در زبان آماده است. بسیار
عالی. نمادها رو اگر نتونید در واقع از تاریخ استخراج کنید، حتی در رمان، شما در واقع به عنوان مثال جناب استاد، شما رمان تاریخی مثلا به فرض مثال من برای نمونه، شما بینوایان ویکتور هوگو رو که میخونید در چه دوری؟ در آستانه انقلاب فرانسه. بله. بعد گرسنگی، جنگ و صلح آقای لئون تولستوی رو وقتی میخونی، از کنم شما یعنی دو نمونه از رمان‌های تاریخی چه شرایط زمانه رو به تصویر کشید.
یعنی همواره آثار فاخر ادبی حالا در هر موضوعیتی که باشن در آنتاگونیسم اجتماعی خاص خودشون زایده شدن و آینه زمان خودشون. بسیار عالی. جناب دکتر رضوی خراسانی عزیز که به عنوان نماینده گروه تاریخ در بحث زبان و حفظ و ارتقای اون در رادیو گفتگو شرکت میکنید و آرزومندیم در جلسه‌های دیگه هم دست دوستی رو بر شانه ما استوار نگه دارید و از حضور شما بهره مند باشید.
باعث افتخار. من فقط خیلی عذرخواهی میکنم که از کلاس میام یک بار.
بزرگواری شماست که فرصت.
در واقع جزء کسایی هستم که یک بار از دنباله بحث رو ندارم، اما باعث افتخاره چون میدونم این برنامه بسیار فرهنگی و با ارزشه.
با حضور شما اینجوری خواهم.
عزیزی که شما دعوت میکنید در واقع بجز بنده همه چهره‌های شاخص ادبی هستن. خود جناب عالی و تیم شما در واقع یک برنامه وزینی رو داره ارائه
میده
و به همین جهته که در واقع من در کنار شما هستم و درس می‌خونم.
خیلی لذت بردیم، خیلی استفاده کردیم.
درود بر شما.
پیروز و سربلند باشید. تا نشست دیگر ان شاء الله.
دکتر بسیار یاد گرفتم از مهمانان عزیز.
منم زنده باشید. استفاده کردیم جناب دکتر.
خواهش میکنم.
تشکر از شما جناب استاد رضوی خراسانی.
خدا نگهدار. پیروز باشید. خدا نگهدار.
درود بر شما. خانم استاد رقیه غلامی، دبیر پیشکسوت عربی، اگر صدای بنده رو میشنوید خوش آمد مجدد میگم خدمت شما. ببخشید،
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. سلامت باشین ان شاء الله.
درود بر شما خانم غلامی بزرگوار. خانم دکتر محبوبه سید صالحی به نمایندگی از دبیرهای ادبیات خوب کشورمون در استودیو به صورت حضوری تشریف دارن. بحث هم که پیرامون ارتباط زبان و فعالیت و دغدغه های معلم ها در دبیرستان ها هست که در درس هایی که به هر حال تدریس میکنن چقدر محوریت با زبان هست و اصلا دغدغه زنده نگه داشتن زبان و حفظ و ارتقای اون برای دبیرهای غیر از دبیرهای ادبیات میخواییم ببینیم که چگونه است و چند و چون کار رو از زبان شما همکاران آموزش و پرورشی باید شنید. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خسته نباشید، برنامه خیلی خوبی بود، استفاده کردم از صحبت‌های آقای دکتر. حالا من از جانب دبیران عربی یا کسایی که در حد تدریس در مدرسه هستن با 25-6 سال سابقه کار، درد دل خیلی زیادی دارم و درد ما دبیرا یک مقدار درس خودمونه و مقدار خیلی زیادش ادبیات فارسی ماست و مشکلاتی که بچه ها با ادبیات دارن و بر این مبنا نمیتونن درس‌های دیگر رو جلو ببرن. یکی از مشکلات اساسی از نظر بنده محتوای کتاب‌های درسیه، یکیش هم بخش آموزشه. من نمیدونم سیستم آموزش کشور به چه صورته، ولی ای کاش یک نفر یک اتاق فکری باشه و یک نفر در رأس کار باشه و یک سیستمی به وجود بیاره که از اول ابتدایی که بچه وارد سیستم آموزشی میشه تا وقتی میخواد دیپلم بگیره بچه در یک مسیر ادبیات حرکت کنه و یاد بگیره و معلوم باشه هدف چیه، ما به چه سمتی داریم حرکت میکنیم تو ادبیات. پارسیای دوران ابتدایی ما، چون من ادبیات رو هم تدریس کردم، پارسیایی که ما توی ابتدایی به بچه آموزش میدیم و آن چیزی که در دوره اول آموزش میدیم و آن چیزی که در دوره دوم آموزش میدیم هر کدوم ساز خودشون رو میزنن. یه مقدار مشکل به نظر من اینجاست و بچه سردرگومه.
خانم استاد غلامی ببخشید بیم کلامتون، خانم دکتر سید صالحی هم پیش از فرمایش شما صحبت از همین میکردن، میگفتند که ادبیات و زبان را بایستی دو حوزه جدا در نظر بگیریم و در ذهن بچه ها متاسفانه اون بحث، اون محوریت ذوق، استدلال های ذوقی که در صور خیال در ادبیات مطرحه، حالا چه ادبیات عرب باشد چه ادبیات فارسی باشه، تفاوتی نداره، صحبت از نگاه ادیبانه به جهان هست. یک بار هم صحبت از نگاه صرف و نحوی و زبانشناسانه به جهان هست یا حداقل به ماجرای خود زبان هست. اگر میشه این دو ساحت رو یکم هم در حوزه عربی هم در حوزه زبان فارسی مد نظر داشته باشیم و اگر اجازه بفرمایید صحبت‌های خانم سید صالحی رو هم بشنویم تا مناظره به صورت مستقیم و تضارب آرا پیش بره. بسیار عالی.
خواهش می‌کنم. سلام مجدد به شنوندگان و سلام به خانم دکتر عزیز.
خواهش می‌کنم.
در مورد اینکه فرمودین یک اتاق فکری باشه و یک نفر در رأس کار باشه و اینکه هر طرف سازی میزنه واقعا درد مشترکه، و در مورد بحثی که جناب دکتر فرمودند در مورد ادبیات و حالا اینکه بیایم اینها رو جدا کنیم، به نظر من اگر ما بیایم بحث ادبیات رو از زبان جدا کنیم و زبان رو بدیم به زبان شناسی و بیایم بگیم که خب حالا وقتی ادبیات مستثنا شده، یه قاعده کاملا جداست و ذوق محور هست و اون بحث جدا هست، یک طرف که زبان هست، بیایم بگیم که حالا کدام